أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در مورد اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه شش قول ذکر کردیم و قرار بر این شد این اقوال و ادله‌ای که احیاناً برای این اقوال ذکر شده مورد رسیدگی قرار بگیره. قول اول قول صاحب مدارک بود. طبق این قول قید عدم مندوحه مطلقا معتبر هست. عبارت صاحب مدارک اینه: هل یشترط فی جواز التقیه عدم المندوحه؟ قیل لا لاطلاق النص، فقیل نعم لانتفاء الضرر مع وجودها فیزول المقتضی و هو اقرب. مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 223. خب صاحب مدارک که قائل به اعتبار عدم مندوحه مطلقاست، دو یا یک دلیل در واقع برای این قولشون ذکر کرده و اونم اینه که اگر در جایی مندوحه باشد، به طور کلی موضوع تقیه منتفی میشه. چرا؟ چون معنای مندوحه این است که میتوان به نوعی اون ضرر مخوف را منتفی کرد، لانتفاع ضرر مع وجود المندوحه. وقتی مندوحه باشه دیگه ضرری نیست، خب میتونه متمکن از این که از اون راه بره و ضرری متوجه او نشه، پس دیگه مقتضی برای تقیه وجود نداره. این عرض به حضور شما مطلبی است که ایشون میگه و هو اقرب. این دلیل برای اعتبار عدم المندوحه مطلق است. خب این دلیل عرض به حضور شما اقتضا میکنه که در تقیه‌ای که به نحو مداراتی صورت میگیره، عرض به حضور شما، باز معتبر باشه. البته چون ما تقیه به نوع مداراتی و خوفی و اکراهی و کتمانی تقسیم کردیم، مقتضای این دلیل اینه که قید عدم مندوحه در تقیه عرض به حضور شما خوفی به اصطلاح و اکراهی معتبر باشه. خب ایشون ادعا کرده عدم مندوحه مطلقا معتبره. اگر همطور که ما گفتیم عدم مندوحه به نظر ایشون در قید در تقیه مداراتی معتبر نباشد، خب این دلیل عرض به حضور شما با اون چه که در محل نزاع ما گفتیم میتونه منطبق باشه. اطلاقی هم که در کلام ایشون هست دیگه ناظر به تقیه مداراتی نیست، چون بله این فقط داره هل یشترط فی جواز تقیه عدم المندوحه، دیگه بحث این که تقیه خوفی یا مداراتی مطرح نشده. لذا اطلاق در کلام ایشون رو اگر ما حمله بر تقیه خوفی بکنیم و اکراهی و بگیم ایشون میگه مطلقا در مورد تقیه خوفی و مداراتی خوفی و اکراهی عدم مندوه معتبر نیست و تقیه مداراتی هم که به اصطلاح این دلیل شاملش نمیشه، نه از این باب که ایشون اونجا به اصطلاح مثلا نظر متفاوتی داره یا اونجا رو هم ملحق به اینها کرده، چون این دلیل شامل اونجا قطعا نمیشه. تنها چیزی که میتونیم اینجا بگیم اینه که، یعنی بخوایم توجیه بکنیم کلام ایشون رو، اینه که ایشون هم معتقده در تقیه مداراتی عدم مندوه معتبر نیست. بله؟ نه دفعاً لضرر نیست، اصلا اون جلب منفعت و مصلحته، ولی همه موارد تقیه برای دفع ضرره، خوف ضرر وجود داره و برای دفع اون عرض به حضور شما این رو. و نیز باید بپذیریم که ایشون در مورد مندوهه طولیه هم عرض به حضور شما معتقد است که به اصطلاح داخل در این به اصطلاح قول ایشون هست. یعنی چون ما گفتیم یه مندوهه طولیه داریم یه مندوهه عرضیه، خب گفتیم مندوهه طولیه علی ظاهر از مورد بحث خارجه، برای اینکه در مندوهه طولیه عرض به حضور شما مسئله عدم مندوهه اعتبار نداره، چون اون مسلمه که اگر کسی با فرض این که در حین عمل ضرری متوجه اوست ولو بعد العمل بتونه این کار رو انجام بده و در آخرین جزء از اجزاء زمان متمکن از اتیان عمل بر طبق مأمورون به واقعی باشه، خب اون دیگه نیازی به اعاده نداره و اون به عنوان امتثال محسوب میشه. پس با این دو ملاحظه، یکی این که در مورد تقیه مداراتی بگیم ایشون کلامش و اطلاق کلامش نظر به تقیه مداراتی نداره، و نیز بگیم مندوهه عرض به حضور شما طولیه داخل در مدعای ایشونه، باید کلام ایشونو بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل مطابق با ادعای صاحب مدارک هست یا نه، چون مسلماً شامل تقیه مداراتی نمیشه این دلیل و بعیدم هست که ایشون نظرش در این دلیل به تقیه مداراتی باشه. پس باید بگیم علی القاعده تقیه مداراتی رو از دایره مدعای خودش خارج میدونسته. اما در مورد تقیه مندوهه، خب دلیل ایشون باید ببینیم آیا اقتضا میکنه اعتبار را یا عدم اعتبار را. دلیل ایشون اینه لانتفاع الضرر مع وجود المندوهه، خب این با مندوهه طولی سازگار نیست، چون اگر مندوهه طولی هم باشه عرض به حضور شما این ضرر منتفی نیست. در مندوهه طولی فرض اینه که در حین عمل و در حین اتیان به مأمورون به ظاهری که همون تقیه است ضرر متوجهشه، منتها اون میتونه این عمل رو انجام بده اما بعدن تمکن از این که عمل را به نحو واقعی انجام بده داره. پس استدلال ایشون در مورد مندوهه عرض به حضور شما طولیه به نظر میرسه تمام نباشه. اما راجع به جهات دیگر که حالا آیا مثلا بین مخالفین و غیر مخالفین، بین عبادت و غیر عبادت در مخالفین آیا میتوانیم تفصیل بدیم یا نه، اینو موکول میکنیم به اقوال دیگه، چون اونجا موقع بررسی اون تفاصیل معلوم میشه آیا این اطلاق تمامه یا تمام نیست. پس نه حیله ها اصلا خود این که اون حیله ها چیه، آیا روایات اقتضا میکنه اون حیله ها رو یا نه، اون یه بحثیست که ما بعدن داریم. ولی بالاخره اگر بپذیریم که با وجود مندوحه ارضی چرا دیگه نه، چرا فرض اینه که اگر شما یه چاره‌ای داشتید که در حین عمل موافقت با اونها نکنید، یه جوری عمل کنید که حالا ملتبس بشه بر اونها، این حال یکیشه، این بحث التباس یه امره. ولی این که مثلا شما در مسجد یه جایی بایستید که فرش نیست و سجده بکنید بر مایسه و سجود علیها، خب این یه مندوحه ارضیست و با این کار ضررم منتفی میشه. نه چه ضرری، این چه ضرری، اصلا فرض اینه که این چیزها رو نداره، یعنی جوری رفتار میکنه که در مشتبه نمیشه برای این که اونا داره به غیر تقیه عمل میکنه. اون فکر میکنن حالا مثلا مثل کسایی که توی مسجد میرن یه عده یه جایی وای میسن فرش داره، یه عده یه جایی وای میسن نداره. چی؟ همینه دیگه. بله ولی اون که دیگه اگه بخواد چیز بشه که دیگه. لذا در مورد مندوحه ارضیه درسته، یعنی با وجود استدلالی درسته که فقط اینو اثبات میکنه، اما راجع به اون تفاصیل عرض کردم این چیزی است که باید بعدن حالا اینا عرض کردم، اینا تفاصیلی است که ما باید تو اون تفاصیل بررسی کنیم آیا به این اطلاق میتونیم بپذیریم قول صاحب مدارک رو. قول دوم که به شهیدین نسبت داده شده، حالا آدرساش هم دیروز البته تو اون چیز بود در بیان عرض حضور شما، البیان صفحه 10 روض الجنان جلد 1 صفحه 7، شهید اول در البیان، شهید ثانی در روض الجنان، محقق ثانی در عرض به حضور شما جامع المقاصد که جلد 1 صفحه 222 است. اینا قائل شدن به این که به طور کلی در جریان قاعده تقیه عدم مندوحه معتبر نیست. یعنی شما چه چاره داشته باشید، تمکن داشته باشید، چه نداشته باشید، عرض به حضور شما تقیه مشروعه. و البته صاحب جواهر هم این قول رو تقویت کرده، جواهر جلد 2 صفحه 239. خب استدلال عرض به حضور شما این گروه بر همون اطلاقات عرض به حضور شما ادله تقیه است، عمدتا حرفشون این است که در ادله ای که تقیه را مشروع کرده نسبت به وجود یا عدم وجود مندوحه مطلقه، همونی که الان شما بالاخره با مطلقاتش چی کار میکنن، میگن ما بعضیاش که اذن خاص داره، حالا این تعبیر منه، تعبیر اذن خاص و اذن عام رو نیوردن، بعضیاش که اذن خاص داره که کاملا روشنه، در اون فرقی بین مندوهه و غیر مندوهه نیست. بعضیاش اذن عام داره، در اونا هم همینطور ادله تقیه از این جهت اطلاق داره. خب دائر مدار مسئله عرض به حضور شما مسئله همون خوف ضرر است و بنابراین ما قید مندوه رو معتبر نمیدیم. خب این دلیل هم باز محل اشکاله. این که به نحو مطلق در بعضی موارد گفتند تقیه معتبر نیست، ببخشید عدم مندوه معتبر نیست، این بخشیش در بررسی تفاصیل معلوم میشه که مثلا در تقیه مداراتی به هیچ وجه معنا نداره عدم مندوه معتبر باشه. خب اگر بگیم اینا اصلا ناظر به تقیه مداراتی نیستند، خب حالا باید در غیر مداراتی بررسی کنیم. آیا نسبت به مخالفین و غیر مخالفین کلن عدم مندوه معتبر نیست؟ آیا بین عبادات و غیر عبادات فرقی نیست؟ آیا در جایی که اذن عام و اذن خاص وجود داره تفاوتی وجود نداره؟ و مهمتر این که مندوهه عرضیه و طولیه هر دو عدمش در این قول نفی میشه، به حسب ظاهر عرض به حضور شما خب ممکنه بگیم حداقل در تقیه خوفیه که مسلمه با وجود مندوهه عرضی بعیده بگیم اساساً تقیه مشروعیت داره، چون قدر مسلم اینه که در تقیه عرضیه در تقیه خوفی مشروعیت تقیه دائر مدار خوف ضرر، و اگر جایی مندوهه عرضیه باشه اصلا این ملاک تحقق نداره. ما چطور میتونیم بگیم با وجود مندوهه عرضیه در همه موارد عرض به حضور شما خوف ضرر باز هم تقیه مشروع نیست؟ لذا به نظر میرسه قول دوم هم وضعش روشنه که ما نمیتونیم استفاده به اصطلاح عدم اعتبار به نحو مطلق بکنیم. قول سوم که باز به محقق ثانی نسبت داده شده، اون در رسائل ایشون، یعنی که انه دو تا قول از محقق ثانی نقل شده، یکی از جامع المقاصد، یکی هم از رسائل، که تفصیل دادند بین ما ورد فیه اذن به تقیه به خصوصه و بین ما لم یرد فیه نسون به خصوصه. میگن در بعضی موارد ما روایت و نص به خصوص داریم، بر این که در این موارد عرض به حضور شما تقیه هست، مثل قصد الرجلین فی الوضوء. در بعضی موارد هم، یعنی در خیلی موارد، حالا هر جایی که نصی درش وارد نشده و میتواند موضوع و مصداق تقیه قرار بگیره، در جایی که اذن به خصوصه وارد شده عدم مندوهه معتبر نیست. یعنی در این موارد چه مندوهه باشد چه نباشد تقیه مشروعه. دیگه فرقی هم بین عرضی و به اصطلاح غیر عرضی نگذاشتن. یعنی حتی اگر کسی بتواند در این موضوع به نحوی عمل کنه که به اصطلاح مأمور به واقعی رو اتیان کرده باشه، مثلا عرض به حضور شما موقع قصد اول مسح بکشه رو پاش و بعد پا رو بشویه، حتی اگر این رو هم بتواند انجام بده، لازم نیست. میتونه مبادرت کنه به قتل در رجلین. همین عمل به خاطر اون اذن خاصی که درش وارد شده صحیح و مجزی از مأمورون به واقعی است. اما اگر اذن خاص درش وارد نشده و به اصطلاح ما به استناد همون اذن عام در تقیه که میشه ادله مشروعیت تقیه، ادله عامه، عمومات و اطلاقات مشروعیت تقیه در قیاس با این ادله خاصه، عرض به حضور شما در این موارد عدم مندوحه معتبره. ولذا اگر مثلا در اون موارد بیاد با این که میتواند به نحوی عمل کنه که مأمورون به واقعی را اتیان کنه، تقیه کنه، این عمل مشروع نیست و مجزی عن الواقع نیست. اصلا این قول با اون قول فرق داره. نه چرا دیگه، این تفصیل، این تفصیل اون حالا این اشکال، ببینید اشکالاتی هم که الان عرض میکنیم اینجا، خود مرحوم شیخ به این قول اشکال کرده و بعد همونطور که دیروزم اشاره کردم در مقام تصحیح این تفصیل گفته اگر ما یک قیدی به این بزنیم ممکنه این تفصیل صحیح بشه. اشکالش این است که ببینیم، خب اون مواردی که اذن خاص درش وارد شده و معناش روشنه، اما این که فرموده ما لم یرد فیه نسون به خصوصه، این به چه معناست؟ در مورد عدم ورود نس به خصوص دو احتمال ایشون ذکر میکنه و در هر دو احتمال یک اشکالی متوجه میکنه. میگن اگر منظور از عدم ورود نس به خصوص عدم نسی است که موجب اذن در امتثال به عمل علاوه تقیه باشه، این یه احتمال. این احتمال در مقابل عرض به حضور شما عدم نص به خصوص در این مورد به نحوی که اذن در امتثال ازش استفاده نشه. حالا اینا رو توضیح میدیم و اشکالی رو که مرحوم شیخ گفتن عرض میکنیم. ببینید میگن احتمال اول این است که نصی به خصوص وارد نشده و منظور این است که چون نصی به خصوص وارد نشده ما اذن در امتثال عمل علی وجه تقیه نمیتونیم از این به دست بیاریم. این اشکالش این است که خب اگر ما اذن در امتثال این عمل نتونیم به دست بیاریم، به چه دلیل میتونیم این عمل رو اتیان کنیم؟ اذنی برای تقیه داده نشده و عدم ورود نسب خصوص عرض به حضور شما این به ما مجوز عمل بر طبق تقیه نمیده. این ازش اذن در امتثال عمل علی وجه تقیه استفاده نمیشه. خب این معناش اینه که این عمل مشروع نیست و امتثال عوامری که به عنوان امر واقعی محسوب میشن نخواهد بود. این امتثال اون امر واقعی نیست. دلیلش هم اینه که میگه بین اذن در امتثال و امر به تقیه ملازمه ای نیست. امر کلی به تقیه هست. ببینید منظورشون اینه، میگه امر کلی به تقیه هست، ما امر کلی به تقیه داریم، اما جایی که اذن به خصوصه باشه، این اذن در امتثال عمل علی وجه تقیه است. پس عملی که انجام میدیم علی وجه تقیه مجزی عن الواقع و صحیحه. اما اگر جایی اذن به خصوص نباشه، درست امر به تقیه هست، اما این امر کلی به تقیه معبر عدم ورود الاذن به خصوصه، معناش اینه که اذن در امتثال بر طبق عمل تقیه ای و علاوه تقیه نیست. پس این عمل مجزی عن الواقع نیست و صحیح شمرده نمیشه. حالا عرض به حضور شما، به هر حال میگن این برای این است که بالاخره تقیه برای جلوگیری از ضرره. حالا اگر ترک، اگر تحفظ از ضرر منجر به این بشه که اصلا این عمل رأساً ترک بشه، خب این تقیه واجبه، ولی به هر حال نتیجهش این شده که این عمل انجام نشده. خب اگر انجام نشه، پس کأنه این عمل مجزی نیست، این صحیح نیست، باید حالا بعداً اعاده بشه. اما اگر گفتیم عدم نص به خصوص، منظور این است که عرض به حضور شما اذن در امتثاله، چون خود اون امور، خود اون ادله عامه که تقیه را مشروع کرده، اونا خودش اذن در امتثال محسوب میشه، دیگه نیازی به نص خاص نداریم، همون خودش اذن در امتثال محسوب میشه. خب اگر باشه، عرض به حضور شما لازمش این است که همون امر اقتضا میکنه این عمل مشروع باشه و دخول در عبادت با اون وجه صحیح باشه، مجزی عن الواقع باشه، و دیگه اگر تقیه مرتفع شد، عرض به حضور شما نیازی به اعاده نداشته باشه. به عبارت دیگر مرحوم شیخ میخوان بگن اینجا ورود و عدم ورود نص خاص تأثیری ندارد، وجهی برای تفصیل محقق ثانی نیست. چرا؟ چون میگن اطلاقات و عمومات ادله تقیه کفایت میکنه برای مشروعیت و جواز تقیه، و اگر تقیه مشروع بود، حتی در جایی که اذن خاص نداریم، این معناش اینه که چی؟ معناش اینه که این عمل مجزی و صحیحه، چون شارع کنه با این ادله عامه و این عمومات و اطلاقات اومده عمل علی وجه تقیه را نازل منزله عمل واقعی کرده. یعنی همونطور که اگر مأمورون به علی وجه الواقعی اتیان می شد صحیح بود و مجزی بود، این هم عرض به حضور شما مجزی است. معلوم شد اشکال مرحوم شیخ؟ بله؟ فردا نگید نمیدونم معلوم نشد. همین امروز خیلی خوب، این خوبه، این باز خوبه. میگه نه، بعضی ها که میگن که فهمیدیم ولی معلوم نیست فهمیده باشن. عرض به حضور شما من مثلا شما نبوده.
نه میگه منم منظورم شما نه. عرض حضور شما ببینید اصل من تو دو جمله اینو عرض بکنم. خلاصه تفصیل محقق ثانی، تفصیل بین ما ورد فیه نسون به خصوصه و ما لم یرد فیه نسون به خصوصه. میگه در جایی که نص به خصوصه وارد داریم، وارد شده، عدم مندوه معتبر نیست، ولی در جایی که نص به خصوصه نداریم چی؟ عدم مندوه معتبره. اشکال شیخ به ایشون در واقع اینه که اصلا به چه ملاکی شما تفصیل میدید بین ورود نص به خصوصه یا عدم ورود نص به خصوصه؟ این به قول معروف این نص خاص بودن، نص خاص یا نبودن نص خاص چه نقشی اینجا ایفا میکنه؟ چون بالاخره ما این ادله یعنی عمومات و اطلاقات تقیه رو داریم، این عمومات و اطلاقات ادله تقیه در واقع خودش مشروعیت میدهد به تقیه و در واقع اذن نسبت به امتثال محسوب میشه. یعنی اگر تقیه در اینجا مشروع شد، معناش اینه که شما این عمل رو میتونی انجام بدی و این یعد و امتثالا و مجزیان عن الواقع. خب این دیگه چه نیازی به ورود و عدم ورود نص خاص و تفصیل بین ایناست؟
شما در این مورد دیگه اصلا باید ناچار
باشی. خب ایشون هم همونه میگه، میگه اونجایی که نص خاص داریم، اونجایی که میگه نص خاص داریم، میگه عدم مندوه معتبر نیست. یعنی تمکن داشته باشی یا نداشته باشی چجور؟ نه اونجا میگه دلیل، میگه اینجا این کارو بکنید، یعنی که انه به ما دستور داده. آره ببینید که انه اینجا به ما میگه آقا، میگه من یعنی میگه آقا اینجا به ما دستور داده، ما چیکار که این کارو بکنیم. وقتی خودش دستور داده پس این یعنی یعد و امتثالن، اون بحثی نیست. اونجایی که وارد نشده مشکل اونجا برده، میگه باید ببینیم آیا این که نص خاص وارد نشده منظورش چیه. منظورش اینه اون عمومات و اطلاقات اذن در امتثال محسوب میشوند یا نه محسوب نمیشه. اگه محسوب نشه یه مشکل داره، اگه محسوب بشه که دیگه همون کافیه. یعنی خلاصش اینه که این تفصیل مما لا وجه له در مسئله عرض به حضور شما امتثال و این که این به عنوان مجزی از واقع محسوب بشه، این همون عمومات و اطلاقات کافی است. بله اون برش که بحثی نداره، اوشون که چی داره؟ نمیگه اعتبار نداره، میگه اونجایی که نیست عرض به حضور شما اعتبار داره. عدم الله ببینید، میگه در اونجایی که اذن به خصوصه وارد شده لا یعتبر عدم المندوه، در دومی مندوه، در دومی مندوه
اعتبار دارد چون نص نیومده. شیخ میگه اون طرفش هم عمومات داریم، با وجود عمومات تو میگه اعتبار داره عدم
مندوه. نه اون بر که اصلا مشکلی ندارن با هم در نتیجه. نه اطلاقات نمیگه شرط نیست، اطلاقات نمیگه شرط نیست. بعد اصلا کجا این حرف داره؟ میگه
میگم گوش نمیدی؟
اینی که ایشون از یعنی یه جای مشکلش اینه که ایشون از اطلاعات میخوام نتیجه بگیره منظور رو
مهمه. اصلا فعلا کاری با اون نداره ایشون، تو خود ایشون اجازه بده. آقا
تفصیل میده بیانش اینه دیگه، میگه در اونجایی که نفس خاص اومده عدم منظور معتبره.
دقت بفرمایید ایشون آقا گوش بدید، ایشون اصلا یه تفصیل دیگری داره، بعدش هم میاد میگه، میگه این حرف محقق ثانی رو با یه تغییری میتونیم درستش کنیم، یه تغییری بزنیم تفصیلش درست میشه، حالا اونو بعد عرض میکنیم. ما فعلا اصل حرف ایشون رو که به هر حال در جایی که نص خاصی وارد شده باشه، خب ایشون میگه عدم مندوه معتبر نیست، چه مندوه باشه چه نباشه، دلیل داریم، نص خاص داریم، این مشکل نیست. در اون جایی که نص خاص نیست میگه من عدم مندوه معتبره.
این چرا؟ این مطلقه. شما از اون ظاهر بود
نه
شد از ظاهر اطلاعات نتیجه بگیری؟
لا اله
از ظاهر اطلاعات اینو نمیتونید
ببینم. شما این چراتون رو دارید اشکال به محقق ثانی میکنید یا به شیخ؟
محقق ثانی
اون که خب گفتیم، ما خودمونم گفتیم دیگه، ما بفهمیم شما میخواید به شیخ اشکال کنید یا به محقق ثانی. خب شیخ هم داره به همین اشکال میکنه دیگه. شما چی فرمودید آقا؟ عدم مندوه معتبر نیست یا هست؟
آره این یه خورده با این اصطلاح باعث میشه به مطلب، یعنی
آره عدم المندوه معتبر نیست یعنی نداشتن تمکن یا تمکن داشتن، یعنی خلاصه راه فرار داشته باشی یا نداشته باشی. ببین همین، اگر میگیم عدم المندوه معتبر چون دو تا نفی داره، عدم و اعتبار عدم المندوه، اعتبار و عدم المندوه. وقتی میگیم عدم و اعتبار عدم المندوه یعنی چی؟ عدم المندوه یعنی نبودن سعه، یعنی نداشتن راه چاره. آیا چاره نداشتن، راه دیگری باز نبودن، راه فرار باز نبودن معتبره یا نه؟ خب اونایی که میگن راه فرار نه، اگر ببینید در حقیقت اینجوری میشه، ما اگر گفتیم در تقیه عدم المندوه معتبر است یعنی چی؟ یعنی مشروعیت تقیه منوط به اینه که راه دیگه‌ای مقابل اون، حالا بحثی است که متعادل. عدم مندوهه اون اصلا دیگه خود تقیه بر اون مبنا استوار شده، اون که اسمش نمیشه مندوهه، و مندوهه یعنی راه فرار برای اینکه ضرری متوجه شما نشه. ببینید وقتی میگیم عدم المندوه معتبر است یعنی چی؟ عدم المندوه معتبرون فی جواز تقیه، یعنی در تقیه، یعنی تقیه در صورتی جائز و مشروع است که شما راه دیگه ای نداشته باشید. خب وقتی میگیم عدم و اعتبار عدم المندوه یعنی چی؟ یعنی تقیه در هر صورت برای شما مشروعه، چه راه فرار داشته باشی چه نداشته باشی. این دیگه یه مقدار خودتون باید با به قول معروف تصورات خودتون اینا رو بالاخره، حالا اعتبار این اصطلاحات یه خورده مطلق هست اما یه خورده مغلق هست، اما بالاخره مسئله روشن. خب ببینید پس مجموعاً چیا؟ فکر نداره قطعا گذاشته. عرض به حضور شما، حالا این چه این اشکال شیخ وارده یا نه، به نظر میرسه اجمالا فل جمله میشه با این اشکال موافقت کرد، به این معنا که بالاخره اون دسته از اطلاقات و عمومات ادله تقیه
که عرض به حضور شما مشروعیت تقیه را به نحو مطلق ثابت میکنند. این حرف کاملا درستی، یعنی اون ادله‌ای که شامل تقیه مداراتی و خوفی و عرض به حضور شما امثال اینها میشود، خب این کاملا درست. اما همطور که ملاحظه فرمودید برخی از عمومات و اطلاقات تقیه به نسبت به تقیه خوفی و اکراهی فقط مشروعیت تقیه رو ثابت می کردن، دیگه شامل تقیه مداراتی نمی شدن. مثل از تقیتو فی کل شیء یلتر رو الیه ابن آدم، این دیگه شامل تقیه مداراتی نمیشه. وقت در این موارد خب قهرن مسئله خوف ضرر و اضطرار و نمیدونم اینها مطرح نیست، لذا در اینجور به اصطلاح موارد اگر راه چاره و اندوهه ارضی باز باشه دیگه ما بعیده بتوانیم قائل به مشروعیت تقیه بشیم طبق این استدلال. لذا هم به نظر ما بخشی از مثلا فرمایش، یعنی یا به نسبه به بعضی از ادله فرمایششون تمامه، اما به نسبه الی بعض الاخر نمیتونه به اصطلاح این اثبات بکنه مسئله اذن در امتثال را در همه موارد. در بعضی موارد میتونه، در بعضی موارد نمیتونه. این سه تا قول. حالا اتفاقا همین، یعنی خب همین من ببینید که اونجا هم عرض کردم در به اصطلاح در مورد قول اول و دوم هم من گفتم که اصلا باید ببینیم آیا اینها در نظرشون تعریفی که برای تقیه میکنن یا حتی مشروعیت تقیه رو در مورد مداراتی میپذیرن یا نه. ممکنه اونا اصلا به طور کلی تقیه مداراتی رو جایز ندانن اصلا و لذا تعریف رو منحصر میکنن در چی؟ در مورد خوب. اما در عین حال نه، نه غیر از اون معنی نداره، اما مرحوم شیخ اینو ظاهرا قبول داره در مورد مرحومش. بله در مورد شیخ اینو قبول داره.